مختلف ساخت است. بر اساس قانون نهضت ملی مسکن، از 1 میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سال، سهم بنیاد مسکن 400,000 واحد است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 7415 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 1125 نفر کاهش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 81 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 6 نفر بیشتر است. هم‌اکنون 120 شهرستان در وضعیت قرمز، 112 شهرستان در وضعیت نارنجی، 166 شهرستان در وضعیت زرد و 50 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 1398 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 153,300,284 دوز رسید.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد بیش از 8000 میلیارد تومان برای تقویت بسته‌های بیمه‌ای در سال آینده تخصیص یافته است. به گفته آقای ناصحی، این مبلغ علاوه بر 1300 میلیارد تومانی است که سازمان برنامه و بودجه در هفته‌های اخیر برای حمایت از طرح دارویار تخصیص داده است.
تخصیص اولیه که گرفتیم چند روز قبل 1300 میلیارد تومان برای دارو بوده که کفایت موضوع رو میکنه، حداقل برای این ماه هیچ مشکلی نخواهیم داشت. بعد از سال 1401 8300 میلیارد، بدون این 1300 میلیارد هم بیمه سلامت از سازمان برنامه بودجه گرفته. پس پشتیبانی مناسب سازمان برنامه بودجه برای طرح‌های ملی حوزه سلامت در بخش بیمه مردم بسیار مناسب و خوب هست به زعم ما، و سعی میکنیم در آینده دسته‌های بیمه ایمون رو تقویت کنیم، یعنی دسترسی مردم در صندوق‌های بیمه روستایی و بیمه همگانی رو به بخش خصوصی در سرپایی تقویت کنیم.
وزیر علوم با تاکید بر حمایت بنیادهای علمی جهان از مجلات علمی کشورمان گفت نمایش شدن مجلات علمی تحت نمایه بین المللی اقدامی ارزشمند است که این امر موجب تحقق مرجعیت علمی و افزایش رتبه علمی کشور می شود. آقای زلفی گل:
طی 4 دهه گذشته 109 مجله تحت نمایه قرار گرفته بودند، در حالی که در طی یک سال گذشته 18 مقاله جدید تحت نمایه قرار گرفتن که اینها مقالاتشون میاد در سرجمع در مقالات علمی بین المللی ایران قرار میگیره، هم موجب تحقق مرجعیت علمی برای کشورمون میشه و هم باعث افزایش رتبه علمی کشورمون میشه.
با فرارسیدن ایام عزای امام حسین علیه السلام، روزه های خانگی رونق بیشتری گرفته است. حالا عده‌ای جوان دور هم جمع شدند و با ارائه طرح‌هایی در تلاش برای تسهیلگری این مراسم قدیمی هستند.
روزه های خانگی، روزه هایی که قدمت 1400 ساله دارند. حجت الاسلام پناهیان، کارشناس مذهبی:
امام باقر علیه السلام سفارش فرمودند در برخی مواقف که در خانه خود روزه بگیرید. امام صادق علیه السلام از کسی که در بصره بود نمیتونست همیشه بره کربلا، فرمود تو خونه خودت برای حسین ما گریه میکنی.
سنتی دیرینه که پس از قرنها همچنان پا بر جاست. حالا چند سالیست که گروه های مختلف با معرفی مبلغ های دینی به خانواده ها در صدد تسهیلگری این تکیه های خانگی برآمدند. اینجا تهران، مکانی که چند سالیست پاتوق فعالیت های جوان های گروه صدره شده. آقای میرهادی، مدیر گروه صدره:
در این طرح ما به دنبال ترویج روزه های خانگی ساده هستیم، از جلسات یک نفره یا دو نفره داریم تا جلساتی که خب با تعداد بالاتر و نزدیک مثلا 70-80 نفر به اقتضای شرایط منزل در واقع برگزار میشه.
حجت الاسلام صالح نژاد، مبلغ گروه صدره:
خیلی ها دوست داشتن تو خونشون روزه برگزار کنن، اما شاید اون سخنرانی که میخواستن دعوت کنن رو نمیشناختن. هیئت میثاق با شهدا تونست یک جمعی رو در کنار هم برای فرستادن به همین خونه هایی که درخواست روزه خونگی داشتن مهیا بکنه.
در قزوین هم روزه خانگی به همت گروه دعوت شکل گرفته. حجت الاسلام دایی دایی، مدیر طرح دعوت:
بزرگوارانی که در شهرهای قزوین، مشهد یا قم قصد داشته باشن توی خونه هاشون روزه خانگی بگیرن، ما در سامانه دعوت طرح روزه های خانگی میتونیم پاسخگوی نیاز اونها باشیم و روزه خانانی که از دوستان طلبه فاضل با سواد و مسلط به فنون روزه خانی هستن خدمتشون اعزام کنیم.
ان شاءالله هماهنگ میکنیم با مدعا و سخنران
و جوانهای اصفهانی که برای رونق بخشیدن به روزه های خانگی سامانه ثاقب را طراحی کردند. حجت الاسلام کشاورز مدیر طرح سابق:
سامانه و اپلیکیشنی طراحی شد که شما میتونید درخواست جلسه و درخواست سخنران داشته باشید. نزدیکترین سخنران توانمند به شما که صلاحیتش احراز شده به شما معرفی میشه.
زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسئول کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین از انتخاب 40 موکب از میان 3000 موکب ایرانی در مسیر پیاده روی اربعین برای برگزاری مراسم های فرهنگی این ستاد خبر داد. به گفته آقای مدداهی، نشانی این موکب ها در وبگاه ستاد اربعین اطلاع رسانی خواهد شد. آقای مدداهی:
40 موکب مناسب برای مراسم رو انتخاب کرده که این 40 موکب فضای مناسب، خنک کننده مناسب، امکانات مناسب برای نشستن جمعیت زیاد دارن. اینها انتخاب میشن از 10 صفر تا 20 صفر به مدت 10 روز و 10 شب در نجف، در کربلا، در مسیر پیاده روی، در سامرا و کاظمه. اینها برنامه سخنرانی و عزاداری خواهند داشت.
رئیس جمهور در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به تحولات سرزمین‌های اشغالی گفت: نه قراردادهای به اصطلاح صلح، بلکه طریق نورانی مقاومت دشمن را مستأصل و زمینگیر و حامیان مقاومت در دنیا را امیدوار کرده است. آقای رئیسی با اشاره به تنفر ملت‌های مسلمان منطقه از رژیم صهیونیستی گفت: تلاش این رژیم برای عادی سازی روابط با برخی کشورهای منطقه برای آنها امنیت ساز نبوده و نخواهد بود. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های مقاومت فلسطین گفت: امروز مقاومت فلسطین افزون بر حضور قدرتمند در غزه، حضوری پررنگ در کرانه باختری دارد که این مسئله در آینده به افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی و تغییر معادلات در فلسطین منجر خواهد شد. آقای زیاد نخاله گفت: ابتکار عمل نیروهای مقاومت اسلامی در فلسطین موجب شده اهداف رژیم صهیونیستی در نزدیک شدن به برخی کشورهای عربی منطقه تحت تأثیر قرار گیرد.
نخستین همایش بین المللی عمان سامانی با حضور جمعی از شاعران در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد. در این همایش دو روزه شاعران مختلفی از کشورهای تاجیکستان، افغانستان، عراق و پاکستان حضور دارند و به ارائه اشعار خود می پردازند. عمان سامانی از سرآمدان شعر آیینی است.
فخریست در زمین و زمان شعر ناب او.
عشق به عمان سامانی مرز نمی شناسد. طرفت العین زینب عسکری، شاعر کشمیری:
من به عنوان عبدالوهاب کنده بودم که معروف به تاج شعرا هم هستش.
احمد شهریاری، شاعر پاکستانی، اضافه کرد:
می تونیم از کربلا یک بخش حماسی رو در شیر به تصویر بکشیم.
شاعری که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اش چنین می گوید:
قبل از آنی که بدانم سامان کجاست، نام عمان سامانی و دهقان سامانی را به عنوان دو شاعر می دانستم و شعر آنها را می شناختم.
در سال 1258 هجری قمری در سرزمین آرمیده بر ساحل زاینده رو چشم به جهان گشود و در کوچه پس کوچه های سامان ذره ذره عمان شد. محمد تقی گنجلی، سرپرست فرمانداری شهرستان سامان، گفت:
یک نمونه از اعتقادات مردم شهرستان سامان هست.
بیشک عمان شاعر امام حسین است. علیرضا قزوه، مدیر دفتر شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما:
عمان یکی از دو شاعر بزرگ آیینی عاشورایی ماست. یکی عمان هست و یکی محتشم کاشانی. اینها بی‌بدیلن.
و حالا در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، بزرگان و شاعران از سراسر جهان به زادگاه او آمدند. پیرعلی، مسئول برگزاری جشنواره، میگوید:
شروع یه مسیری هست که ما انشالله تجلیل رو از این بزرگان داشته باشیم.
عمان سامانی را باید نخستین شاعری نام برد که اشعار کربلایی را از قالب سوگ خارج کرد و در قالب حماسی ارائه نمود. شاه منصور شاه حسین، شاعر تاجیکستانی و معاون مؤسسه فرهنگی اکو، گفت:
بیش از 100 سال قبل عمان سامانی در فکری ماندگار بودنی خیش دست به خلق آثار زد.
این شاعر آیینی در سن 64 سالگی دعوت محبوب خیش را اجابت کرد و گنجینه الاسرار را از خود به یادگار گذاشت. مرید محمدی گفت:
همه ابیاتش ابیات ماندگارند. کیستین پنهان مرا در جان و تنگ از زبان من همی گوید سخن.
در نخستین همایش بین المللی عمان سامانی نسخه صوتی گنجینه الاسرار و دست نوشته او رونمایی شد. در این همایش علاوه بر آثار و اشعار عمان سامانی، ویژگی های شخصیتی این شاعر آیینی به جهانیان شناسانده شد. نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما، سامان.
تحولات سیاسی در عراق به توافق اولیه برای برگزاری انتخابات زود هنگام رسید. هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق گفت اصفرخان مقتدی صدر برای برگزاری انتخابات پیش از موعد استقبال می کند، به ویژان که انتخابات گذشته شبهه ها و اعتراضات زیادی داشت. سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق هم ضمن استقبال از برگزاری انتخابات جدید گفت چون این اقدامی با گفتگو ممکن خواهد بود. نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون نیز گفت گفتگوهای جدی برای حل اختلافات با بازگشت به قانون اساسی و احترام به مؤسسات قانونی آغاز می شود. حیدر العبادی رئیس ائتلاف النصر و عیاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق هم از برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس معیارهای جدید حمایت کردند. رئیس جریان صدر هم پس از حضور چند روزه هوادارانش در صحن مجلس عراق و اطراف آن در بیانیه‌ای از آنها خواست به تحسن ادامه بدهند. مقتدی صدر همچنین ضمن مخالفت با گفتگو با چارچوب هماهنگی شیعیان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شد. البته رئیس جریان صدر مدعی شد هنوز درباره شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته است.
سنای آمریکا با پیوستن فنلاند و سوئد به ائتلاف ناتو موافقت کرد. این دو کشور در پی حمله روسیه به اوکراین درخواست عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی را دادند که باید در پارلمان همه اعضای ناتو به تصویب برسد و پیش بینی می شود این فرایند حدود یک سال طول بکشد. روسیه پیش از این به سوئد و فنلاند هشدار داده بود پیوستن به ناتو باعث ارتقای امنیت آنها نمی شود. مسکو اعلام کرده بود با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو مشکلی ندارد، اما اگر ناتو بخواهد در این کشورها تجهیزات نظامی مستقر کند، روسیه پاسخ متقارن خواهد داد.
از سراسر گیتی
فردا مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در مصلای تهران با سخنرانی حجت الاسلام عالی و مداحی میثم مطیعی از ساعت 8 صبح آغاز می شود. درهای مصلا از ساعت 7 صبح به روی مردم باز است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملیاتی شدن پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت سرانه کمک هزینه عینک کودکان محروم امسال به 500 هزار تومان افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه کل بارندگی های اخیر به اندازه حدود 3 روز مصرف آب شهر تهران است، از مردم خواست همچنان در مصرف آب صرفه جویی کنند.
به گفته رئیس مؤسسه پاستور ایران، نخستین محموله واکسن های هپاتیت ب و ب سژه ایران به ونزوئلا صادر شد.
ساخته بزرگترین پمپ های خنک کننده صنایع فولادی کشور با نصف هزینه نمونه مشابه وارداتی به همت متخصصان تبریزی بومی سازی شد.
محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی نرم افزاری شدند که از آن برای کنترل و نظارت بر نحوه حمل و نقل درون و برون شهری استفاده می شود.
نخستین بار یک قلب اهدایی از تهران به مشهد منتقل و به بیمار 42 ساله‌ای پیوند شد.
مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با گلایه از اینکه هنوز شهرداری‌های سراسر کشور به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند از وزارت کشور خواست در اسرع وقت سامانه‌ای برای اتصال شهرداری‌ها به درگاه ملی مجوزها معرفی کنند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به منظور ارتقا و بروز رسانی فعالیت سامانه‌های الکترونیکی این سازمان به مدت 3 روز متوقف شده است.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران از واگذاری 300 خدمت و فرصت سرمایه‌گذاری جدید به شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور گفت 90% خودروهای سرقتی ساخت داخل هستند.
هیئتی از تجار و بازرگانان پاکستانی با دعوت از بازرگانان ایرانی رایزنی در زمینه راهکارهای عملی برای تحقق افزایش تجارت دو جانبه بین دو کشور همسایه را خواستار شد.
و طالبان از بازداشت یکی از تامین کنندگان منابع مالی و تسلیحاتی داعش در شهر کابل خبر داد.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. 13مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان در صوفیه با حذف نماینده ایران ادامه یافت. امیر عباس رهنما نماینده کشورمان در وزن منهای 55 کیلوگرم با برتری برابر سوریه، مصر و عربستان در دور 1/4 نهایی نتیجه رو به اسلاموف از قزاقستان واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. تاکنون کاروان ایران موفق به کسب 3 مدال طلا توسط سوگند شیری، مبینا نعمت‌زاده و ابوالفضل زندی و 1 مدال نقره توسط پرنیا سلمانی شده است. تیم بسکتبال زیر 18 سال ایران که در اردوی آمادگی ترکیه به سر می‌برد، در نخستین بازی دوستانه خود 81-60 باشگاه آکادمی ترکیه را برد. جوانان ایران در دومین بازی نیز 62-55 جوانان کاکترک را مغلوب کردند. مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا اواخر مرداد در تهران برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در استانبول برابر تیم ملی جوانان فنرباخچه با نتیجه 3-0 به برتری رسید. پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از 17 تا 27 مرداد در شهر قونیه کشور ترکیه برگزار خواهد شد. با تصمیم اعضای ستاد عالی بازی‌ها، علیرضا کریمی قهرمان ارزنده آسیا و جهان از رشته کشتی آزاد و اکرم خدابنده قهرمان خوشنام آسیا و دانشجویان جهان از تکواندو به عنوان پرچمدار کاروان و فرزانه فصیحی ملی‌پوش پر افتخار دو و میدانی کشورمان به عنوان حمل کننده تابلو معرفی کاروان جمهوری اسلامی ایران مشخص و معرفی شدند. ترکیب تیم بسکتبال 3 نفره مردان کشورمان برای حضور در بازی‌های همبستگی کشور اسلامی مشخص شد. امیرحسین رضایی‌فر، احسان دلیرزهان، متین آقاجانپور و سینا واحدی ترکیب این تیم رو در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تشکیل میدن. شاگردان ریکاردو سامپیتو امروز در دیداری تدارکاتی و در ورزشگاه دستگردی 3-0 داماش تهران رو شکست دادن. ارسلان مطهری، امیرعلی صادقی و آمانوف گلزنان استقلال در این بازی بودند. آبی‌پوشان فردا مقابل هوادار قرار خواهند گرفت. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال که فصل گذشته با بنفیکای پرتغال نایب قهرمان لیگ این کشور شده بود، بعد از اتمام قراردادش امروز با حضور در باشگاه پالمای اسپانیا قرارداد خود را نهایی کرد. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
با وجود رطوبتی که تو منطقه است، باید منتظر رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق، غرب، شمال هرمزگان، جنوب استان کرمان، استان فارس، جنوب استان بوشهر، شرق و شمال استان خوزستان، استان کوکیله و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شرق استان لرستان باشه. این شرایط میتونه منجر به جاری شدن روان آب هم بشه. به اضافه اینکه توی ارضهای شمالی تر از جمله در سواحل دریای خزر، استان اردبیل و آذربایجان شرقی هم رگبار و رعد و برق رو پیش بینی کردیم. برای دامنه و ارتفاعات تهران، قزوین، زنجان، البرز و سمنان هم باز منتظر رشد ابرهای همرفتی و بارندگی به شکل پراکنده خواهیم بود. طی چند روز آتی در شمال شرق کشور هم بارندگی خواهیم داشت که براش هشدار صادر کردیم برای خراسان شمالی و بخش‌های شمالی خراسان رضوی به ویژه. ضمن اینکه اعتقاد داریم وزش باد پدیده مشترک در اکثر جای کشور است. این وزش باد در شرق کشور منجر به خیزش گرد و خاک خواهد شد. وزش باد در عراق و نفوذ اون به گرد و غبار نفوذی به خوزستان، ایلام و کرمانشاه موجب میشه تا کیفیت هوا کاهش پیدا کنه. روند افزایش دما رو در اکثر جا داریم، در خوزستان، در ایلام، در بوشهر و جنوب استان فارس افزایش دما طوری هست که بیشینه دما 50 و بالاتر از 50 درجه خواهد رسید. در تهران هم امروز گرم‌ترین روز خواهد بود. یک کاهش نسبی فردا داریم، باز از پس فردا روند افزایش دما اتفاق می‌افته.
ممنون از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. فردا جمعه 14 مرداد 1401 هجری شمسی و 7 محرم الحرام 1444 هجری قمری است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:40 و طلوع آفتاب ساعت 6:15 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران و دعوت میکنیم در این لحظه همراه باشید با برنامه خیابان ایران.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
ایران. هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها.
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر همه شما عزیزان تسلیت باد. هر کسی تو آسمون خودش یه ستاره است. یکی یه بچه فوق‌العاده درس خون و باهوش و ستاره مدرسه است. یکی یه لوتی با معرفت و ستاره محله است. یکی یه مهندس خبره و حرفه‌ای و بین مهندسای همسنفش یه ستاره است. یکی هم یه جنگجوی شجاع و خستگی ناپذیره و تو آسمون تاریخ کشورش یه ستاره است. اون رزمنده‌ای هم که وقتی سالم بود رفت و با دشمن جنگید، وقتی زخمی و جانباز برگشت موند و با زندگی جنگید. اینجور آدم ها ستاره هن. برای همه آدم هایی که قدرشون رو میدونن و از عیار مبارزه و تلاششون برای سازگاری با زندگی خبر دارن. تو یک فوق ستاره ای، بدون اینکه عکست رو سردر سینما ها باشه یا پوسترت بین دانش آموزا دست به دست بشه یا کلکسیونی از جوایز سینمایی داشته باشی. تو درخشیدی اونجایی که هیچ هراسی به دلت راه ندادی، اونجایی که سختی و عقب موندن از آرزوهاتو تحمل کردی و حماسه خرمشهر رو رقم زدی و حماسه شکست حصر آبادان رو رقم زدی و حماسه پس گرفتن خاک وطن از دشمن رو رقم زدی. تو شدی ستاره کوچه ها و خیابان های شهر به شهر ایران.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
کوچه ملی است.
کوچه ملی.
این وسطیه دونه بردیم که نیفته وسطیه رو
این وسطیه آره. از همین گل هندونهی که شما قاش کردید
نوشی چونه
الان اینجا قطعه 28 گلزار شهدا است. شما بالا سر یه گلزار شهید نشستین، هندونه رو شبیه گل برش زدین، هر کسی که میاد بهش یه تیکه تعارف میکنید. ناصره
وفایی.
خب من این آقایش دادم برای خودم
برداشتم. نوشه چونه
تو؟ چند سالش بود رفت جبهه؟
19 سالش.
یه خاطره ازش تعریف میکنی؟
خاطره اینه که در رو میبستی میرفت رو دیوار، از رو دیوار میپرید تو کوچه و میرفت.
کجا میرفت؟
منطقه.
میرفت تو منطقه، میرفت توی بسیج، میرفت این ورور کمک میکرد.
وقتی بهش میگفتی مادر جان نرو، بهتون چه جوابی میداد؟
وقتی گفتم نرو، میگفت شما باید خیلی خوشحال باشی
از چی؟
که یه همچی پسری دارین. از اون پسرهایی نشدم که از اون پسرهایی بعدی نشدم که شما ناراحت باشی مثلا مثل این منافقا. شب عید بود خبر شهادتش برام آورد. تو میدونی ننه کجا شهید شد؟
دستشید مامان.
چه سالی بود شهید شدن؟
62. فروردین ماه 62 شهید شدن.
کدوم عملیات؟
عملیات نبود، تدارکات بود توی گردان.
تو چند سالت بود ننه؟ تو کوچیک بودی؟ این کوچیک بود.
آره خب میدونم، من بنده شنیدم دیگه. اینو تدارکات بشوشون توی نامه رسونی که زمانی که میاد گردان یه خمپاره میخوره جلوش و اونو شهید میشه. من اون وقت 9 سالم بود، ولی تنها خاطری که یادش دارم رو درس من خیلیش تاکید داشت، خیلی مراقب بود از نظر تحصیلی. یه سری من رفتم امتحان داشتم، کتاب هم بودنم سیمی کنن که درس نخونم. اومد خونه ست این اتفاق افتاد، دست منه گرفت خلصه برد اون مغازه که داده بودیم کتاب رو بسه سیمی، همون جوری کتاب رو که باز کرده بود طرف ورق ورق بود گرفت خورد کنم بسیم درس هم بخونم.
گفتم ما همش ارس بکردم بودم مادر درس بخون، مادر درس بخون. میگو مادر من لا کتاب رو بسته خونده، نماز شب میخوند، دعا کمیل میرفت، دعا نطفه میرفت، بالا اتاقش بالا بود همش نماز شب میخوند. صد تو یا الله رو میگفت از اون بالا میمد با باشه جلو ما دراز نمیکن. خیلی بچم بود، 8 میلیون و 9 میلیون جمع کرده بود. هی بهش گفتم مادر بولادا چیکار کردی؟ شما نپرس از من. بعد دوستاش گفتم داده بود برای یکی میخواست داماد میشه، داده بود به اون نوار پر کرده بود، داده بود به دوستاش، داده بود وقتی من میدونم این دفعه برم بر نمی کرد چی با تو نوارش گفته.
که یا
یادش میکنی؟
من همیشه یادشم، تو خونه با عزیزش حرف بزنم، هرچی هم خواستم بهم داده.
کوچه یا خیابونی به نامش هست؟
خیابونی ری.